أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. سيما ولي الله العظيم الله على عدوان أجمعين إلى قيام يوم الدين. رسلي ببحث مقدمي ما رسلي ببحث اجتماع أمر نهي. در بحث اجتماع امر و نهی اول عنوان مسئله رو باید دقیقا ببینیم چی قرار بدیم. عنوان بحثی که خودم واضح کرده بودن این بود که آیا جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحد که ذی جهتین هست جایز است یا نه؟ آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا نه؟ بحث جواز اجتماع امر و نهی در خلاصه امری که ذی جهتین واحد ذی جهتین. عنوان رو محقق ناینی قبول نداشتن، به عنوان دیگه سامنه خواستن مطرح بکنن و فرمایش محقق ناینی این بوده که وقتی که امر و نهی به شیعینی که در خارج متحد شدن تعلق پیدا کرد، آیا سرایت حکم هر یک به دیگری لازم میاد یا نه؟ یعنی دو تا شیعن، امر به یکی تعلق گرفته، نهی به یکی تعلق گرفته، اتحدا فی الخارج، تعبیر محقق ناینی اینه، در خارج متحد شدن وجودن، حالا تعبیر ایشون ایجادن هم هست، اتحدا وجودن و ایجادن، این دوتا در خارج وجودن و ایجادن متحد شدن، آیا حکمی که برای یکیشون هست به دیگری هم سرایت میکنه یا نه؟ یعنی این دوتا چیزی که دوتا عنوانن، حالا من به تعبیری که یه مقدار واضح تره بیان کنم، امر و نهی اومده رو دو تا عنوان، مثل عنوان صلات، عنوان غسل، دو تا عنوان کلی بودن، حالا اینا در خارج با هم متحد شدن در یک مصداق، این مصداق مصداق واحده. این که میگن امر و نهی به دیگری سرایت میکنه، یعنی این که از عنوان سرایت بکنه به معنون، از این عنوانم به این معنون و بعد مجمع یکی بشه. این که میگن به دیگری سرایت بکنه بر نمیگرده به خود همون عنوان، در حقیقت عنوان است که بر یک معنونی تطبیق پیدا میکنه، اتحدا فی الخارج وجوده، این عنوان صلات بود، عنوان غصب بود، اتحدا فی الخارج وجوده. میگه هل یوجب ذلک سرایت و کل من هما الا ما تعلق به الاخر، چرا؟ تا سقوط لازم بیاد، سقوط هر دو لازم بیاد، لامتناع اجتماع الحکمین المتضادین. میرزا ناینی اینو مسلم گرفته که حکمین متضادین، میگه وقتی که حکمین متضادین بودن اجتماع حکمین متضادین محال لازم بیاد سقوط یکیشون به خاطر امتناعش، به خاطر استحالش که این حکمت متضادین محال در مورد باید جمع بشه، یا این که نه، او ان اتحاد الوجودین فی الخارج لا یوجب السرایت المذکوره. به تعبیری که مرحوم آخوند کفایی میگفتن و میدیدید، تعبیر آخوند فرق میکرد، همین تعبیری بود که الان عرض کردم، دو تا حکم از عنوان به معنون سرایت نمیکنه. قائلین به جواز میان میگن آقا امتناعی لازم نمیاد، حکم رفته رو عنوان، حکم از عنوان به معنون سرایت نمیکنه. حالا تعبیری که میرزای ناینی آوردن با تعبیرهای آخوند فرق میکنه. مرحوم آخوند میفرمودن که از عنوان به معنون سرایت بکنه، یعنی معنون واحد، یعنی اون نقطه واحد بشه مجمع دوتا حکم متضاد، متضاد بودن دوتا حکم هم مسلم گرفتن. دوباره مرحوم آقای آخوند متضاد بودن و مسلم گرفتن، آقای ناینی هم متضاد بودن و مسلم گرفتن. صحبت آقای آخوند این بود که از دوتا عنوان بیاد سرایت بکنه به معنون واحد. صحبتی که الان آقای ناینی مطرح میکنن، حکم از یکی به دیگری سرایت کنه، نه این به معنون واحد. چرا منظور آقای ناینی اینه؟ اونجا گفتن از هر دوتا عنوان به معنون واحد، چون گن از یکی به دیگری، چون وقتی که مثلا فرض بفرمایید غصب مورد نهی شارعه، حرمت بهش تعلق پیدا کرده، بعد اون صلاتی که شما تو زمین غصبی اومدید خوندید به اون صلات میگن صلات بهش نهی تعلق گرفته. ببینید به خود عنوان صلات هم نهی تعلق میگیره، این نهی درستی که اومده رو عنوان غصب، اما به خاطر اتحادشون در خارج، حالا به تعبیر میرزای نانی وجودن و ایجادن، به خاطر این اتحاد حکم حرمت رفته به خود عنوان صلات. یعنی خود عنوان دیگری هم نه اینکه فقط تعبیر ما میکنیم به معنون، نه به صلات هم خلاصه نهی تعلق گرفته. البته حرفا خوندم درسته، وقتی اومد رو معنون بر نمیگرده اون عنوان کلی صلات، بلکه وقتی میخوره به صلات، به کدوم صلات میخوره؟ به خصوص صلات تو سرزمین غصبی. ببینید بر نمیگرده کل صلاتی که مورد امر شارع بود مثلا بشه مورد نهی، نه، اون فردی که اینجا اومد از عنوان رفع و معنون تطبیق پیدا کرد، اون مجمعه بین عنوانین، ببینید دو تا عنوان بودن، یه مجمعه بین عنوانین داریم، این فرد خارجی مجمعه بین عنوانینه. در حقیقت میخواد بگه صلات از اون عنوانی که مثلا طبیعی بود، بنابراین که ما بگیم امر و نهی به طبیعت تعلق پیدا میکنه، از طبیعت رفع روی فرد خارجی. حالا اینکه متعلق احکام شرع چیه اون خیلی بحث بود، تو عوامل ما مسئله رو خوندیم، مرموهای آخوند مثلا مسئله بزنن حضور سعی رو مطرح میکردن، آوازی ها عراقی میگفتن که اون طبیعت خارج دیده، مثل آین نائینی که الان اینجا دارن صحبت میکنن متعلق امر و نهی رو ماهیات میگرفتن، گفتن همون طبایع و ماهیات متعلق امر و نهی هست به غایت ایجاد هما فی الخارج. اما بعضی ها مثل مرحوم اصفهانی آیتون بوده باشه وجود رو متعلق میگرفتن، اما کدوم وجود؟ وجود خارجی نه، وجودی رو میگرفتن فرضی برای ماهیت، میگفتن ماهیت که متعلق امر و نهی نمیشه، وجودی که این وجود که انه وجود فرضی است، وجود یعنی امر و نهی به اون وجود این ماهیت تعلق گرفته، یعنی شارع وجود این ماهیت از شما میخواد، این وجود رو تصور میکنه وجود فرضی، این فرض میکنه میگه اینو من میخوام. مولا یک وجود فرضی رو برای صلات تصور میکنه، ماهیتش رو نمیگه میخوام. بعضی اشکال میکردن میگفتن که شما بگید ماهیت رو میخواد، معناش این میشه که مطلوب شارع خود ماهیته، در حالی که بنابر فرضی که این بزرگان بعض قائل بودن بر اساس این حرف میزدن، گفتن اون چی که تو خارج هست اون وجود اون ماهیت. حتی مثل آقای خویی هم تو بعضی مباحثشون تعبیر کردن دیگه، وقتی صحبت سر بعضی مسائل اعتقادی پیش میاد اونجا مثل قول میره داماد رو که مطرح میکنن ایراد میگیرن به قول میره داماد، بعد میفهمن که ما حرف میره داماد رو از این جهت قبول نداریم که مبتنی بر ساعت ماهیت و تنبیهشون، ولی حق اندنا ساعت الوجود. وقتی که وجود رو شما در خارج تصور میکنی میگه از این عنوان میاد اون وجود خارجی. اون وجود بعضی اون وجود رو متعلق امر و نهی میدونن، بعضی ها اون عنوانین رو که کنده و تعبیر میکنن به تبایع خود طبیعت به ماهیت طبیعت. میرزا از همین پس که طبیعت به ماهیت طبیعت گرفته. خب الان موضوع بحث ما این شد، پس ما عنوان رو به این صورت مطرح کنیم که میرزا نانی فهمیدن سه تا ایراد به موضوع ناینی گرفته شد. یک، این که شما مثل مرموهای آخوند مبنای بحث رو و عنوان رو بر تضاد و حکمین قرار دادید به خودش هم مسلمی نیست، مورد بحث، مورد اختلافه، به خودمون قائل نمیشیم. به مسلم دیدید یه سری از اعلام مخصوصا به تبع محقق اصفهانی اومدن گفتن احکام به ماهیت احکام با هم تضاد نداره، برخلاف مرموم آخوند کفایی هاتون بوده باشه، ایشون تعبیرشون این بود الاحکام و خمسه متضادتون به اسرا، این احکام همه با هم تضاد داره، در حالی که بعضی از اعلام مثل مثلا مرموم محقق سوانی به من تبعه مثل آقای خویی دیگر اینا هم گفتن نه احکام به ماهیت احکام تضاد نداره. چرا؟ چون احکام حکم اعتباریه. ببینید خلط بین احکام عالم اعتبار و حقیقت رو نباید کرد. این همون مثالی که عرض می‌کردم می‌کردن که بعضن باعث شده گاهی وقتا عدم خلاصه تفکیک بین مباحث عالم تکوین و عالم اعتباری که اینا با هم خلط بشه تو کلمات بعضی از علما و اعلام ما بوده. مثلا مسئله شرط متأخر، آقا شرط متأخر تو عالم اعتبار متأخر باشه اشکالی نداره، لازم نیست شما ارجاعش بدید به امر متقدم. تو کلمات شیخ انصاری هم حتی هست که مثلا نسبت به شرط متأخر وقتی اشکال میکنن، از همین جهت اشکال میکنن که شرط نه، که شرط رو از علل شی میگیریم، میگیم که اجزا علت تامه مختزی است، شرط است و عدم المانه. پس شرط وقتی از اجزا علت تامه شد باید مقدم باشه. آه، اجزا علت تامه در تکوینیات باید مقدم باشه. اینجا عالم اعتبار، در عالم اعتبار شارع یک چیز شرط قرار میده، متأخر قرار میده. چون عالم اعتباره، در عالم اعتبار تضاد نیست، این اشکالاتی که در عالم اعتباره نیست. لذا این که میرزا ناینی رو یک اصل قرار دادن که الاحکام الخمسه متضادتون به اصلها، مثل من امام آخوند که این تعبیر به کار برده بودن، این نمیتونیم. پس تو تعریف لااقل نگنجونیم. ببینید، ما این تو تعریف نمیخوایم بگنجونیم، چون اگر تو تعریف بگنجونیم که اون یکی از مسلماته، در حالی که این جزء مسلمات نیست. بعضی از اعلام گفتن ما این حرف رو قبول نداریم، اشکالی تو عالم اعتبار نداره، تضادی تو عالم اعتبار نداره. بله، تو بعضی از موارد در عالم خارج، تو بعضی از موارد عرض میکنم که بعد خدمت رو عرض میکنم چرا این جمله رو بگیم. من میگیم که آقا این معالن برمیگرده به تکلیف به مال آیتاق، مثل اینکه شارع بیاد بگه که این کار خارجی و این کار رو انجام بده، بعد دوباره بیاد بگه، مثلا بیاد بگه حرامه و بگه واجبه. به خصوصه من جهت واحده، اگر شارع بیاد بفهمد این نمیشه. استحاله چی داره؟ بلحظ داره، نه بزاد. یعنی اینو خیلی دقت کنید، استحاله بزاد نداره. یعنی شارع میتونه بگه حرامه، میتونه بگه واجبه، تو عالم اعتبار تضاد پیش نمیاد. اگه تضاد بود واقع نمیشد، دو تا حکم تو عالم اعتبار نمیشد صادر بشن، میشه صادر بشه. اما میگیم آقا حکیم این کارو نمیکنه. ببینید، پس تضاد نیست بین دو تا حکمنگ، دو تا حکمنگ میشه صادر بشه، اما چون معالن برمیگرده به این که حکیم داره تکلیف مالای اتاق میکنه من جهت واحده، که نمیشه میگه هم واجبه هم حرامه، پس میدونیم همچی چیزی خدا نمیفهمد، این استعاله بالعرضه و الا دو تو حکم تو عالم اعتبار با هم جمع شده. بعد شما مثلا فرض کنید یه نفر شخص مثلا انسانی باشه، تو عالم اعتبار بیاد هم حکم وجوب بکنه، هم حکم لابدیت، هم حکم به خلاصه اجتناب بکنه. شما حکمین رو میبینید تو عالم اعتبار با هم جمع شد، تضاد نداشت، این حواسش نبود، این علم لایتنها نداره، حکیم علال اطلاق که نیستش، که یادش رفته حکمین رو گفته، این دو تا حکم ازش صادر شده، هر دو هم صادر شده در سر فراموشی نسیان. کسی که نسیان برش آرز باشه ممکن هم چیزی انجام بده، اما حکمین تو عالم اعتبار هر دو هستن. حالا باید ببینید کدومشون رو لغو بکنه، چون امتثال در عالم امتثال امکان نداره، امتثال هر دو، اما خود حکم صادر شد در عالم اعتبار. پس احکام با هم تضاد تو عالم اعتبار نداره، ضدین اگر بودن که با هم نمیشد که ایجاد بشن، که در این دو تا حکم تو عالم اعتبار ایجاد شدن. این تو ذهن باشه، دو تا حکم متضاد تو عالم اعتبار ایجاد شدن، پس اینا تضاد تو عالم اعتبار ندارن، تو عالم خارجی که تضاد دارن. پس تضاد از خصوصیات عالم خارجی باعث میشه که ما بینیم این شیء نمیتونه محقق بشه. این حرف اول نسبت به فرمایش میرزای ناینی. عنوانی که در کلمات قدما ذکر شده اون منافات با قول به تضاد دو حکمین نداره، بلکه اشاره میکنه به اینکه این اختلاف ناشی شده از اینکه اون واحد زاجهتین آیا واحد حقیقی است یا متعدده. ما یه واحد زاجهتینیه که میبینیم متعلق عمر شده، متعلق نهی شده، یه نمازیه داریم میخونیم تو زمین غصبی، میبینیم هم این واحد زوجهتینه، از یک جهت صلاته، از یک جهت غصبه، واحد زوجهتینه، این متعلق عمر و نهی واقع شده. میخوام این واقعا یکیه یا دو تاست متعدده؟ یعنی واقعا تعلق تکلیف رفته بود، تعلق تکلیف به اون ماهیت و طبیعت بوده، به تبعی تعلق گرفته بوده، رفته بوده به این فرد خارجی، به فرد خارجی رفته. پس ما میخواییم ببینیم متعلق این امر و نه این واحد حقیقیست یا متعدد است، زو انمانه اینه. چون واحد متصف جهتین شده، اگر بگیم که واحد از حقیقتن اجتماع امر و نه پیش میاد درش و همون مسئله پیش میاد که بعضیا میان یعنی با اجتماع امر و نه محاله. اگر متعدد بوده باشه باید بگیم جایز اجتماع امر و نه، اجتماع امر و نه جایزه، چون امر یه چیز دیگه خورده، نه یه چیز دیگه خورده، اجتماع امر و نه حقیقتا در امر واحد حقیقی نشده. این فرمایش که این بزرگان فرمودن. امر سوم، عنوانی که محقق ناینی فرمودن، خلاصه این عنوان میگن لایق به مقام نیست. عرضم به حضورتون که خب یکیش از جهت اون مسئله تضاد بود، یکی هم این که میگیم تضاد حکمین، مثلا عرضم به حضورتون که امریه که بعضی ها انکارش کردن، محل خلافه، و اینو میرزا نایینی هم توی اون بحث خودشون مفروض گرفتن. این بحث اول که خلاصه به نظر میاد که عنوان بحث اونجوری که میرزا نایینی فرمودن هم این عنوان رو ما به این صورت خصوصیاتش رو جزئی نکنیم که این اشکال پیش بیاد توش. عرضم بزرگتون بحث دوم، آیا نزاع ما کبرویست یا صغروی، آیا اجتماع امرنهی در شیء واحد موجب محظور میشه در مراحل مختلف یا نه. ببینید در سه تا مرحله مورد محظور برای ما پیش میاد. یک، مرحله مبادی حکم، مصلحت و مفسده است، بنابرای مسلک عدلیه. تو اینجا یک تعارضی پیش میاد، شیء واحد هم متعلق هم باشم دارن. ببینید شما وقتی که میگه یک شیء واجب شد یعنی چی؟ یعنی زامصلحت. یک شیء حرام شد یعنی زامفسده است، درسته؟ پس اگر یک شیء من جهت واحده متعلق هم رو نهی بشه، اولا از جهت مبادی ما میبینیم یک تضادی حسب ظاهر پیش میاد، خلاصه برای ما یک محظوری پیش میاد. معناش این میشه که از جهت مبادی و ملاکات این هم باید مصلحت داشته باشه، مصلحت ملزمه، هم از یه طرف باید مفسده ملزمه داشته باشه، چون حکم به حرمت روش رفته. مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه اینا با هم جمع نمیشن. اگر یک چیزی هم مصلحت توش بود هم مفسده توش بود، مصلحت مفسده با هم برابر بودن، اگر یه همچی جوری بود ما بهش نمیگفتیم مصلحت ملزمه، مصلحت ملزمه نمیشد. گفتیم این شی هم جهات مثبت داره هم جهات منفی داره، مثلا حکمی به اباحه شاید میشد حتی در موردش، یا اینکه یه ذره مصلحت به حدی بر اون یکی مفسده غلبه داشت، اما غلبهش به حدی نبود که مصلحت ملزمه بوده باشه، گفتیم کراهت داره. اما وقتی که شما میگید حرامه یعنی مفسده ملزمه، یعنی به قدری غلبه کرده این مفسده بر اون مصلحت که مفسده شده ملزمه، وقتی میگید واجبه یعنی به قدری این مصلحت غلبه داره که مصلحت شده ملزمه. نمیشه که هم مصلحت غلبه داشته باشه در حدی که مصلحت بشه ملزمه، هم مفسده غلبه داشته باشه که مفسده بشه ملزمه. معنی این حرف که واجب هست و حرام هست یعنی هم مصلحت شده ملزمه همه مفسده شده ملزمه، این نمیشه. پس تو مرحله مبادی اشکال داری، نه نمیشه تصویر کرد، چون مصالح و مفاسدی که در اشیا هستن یکیشون غلبه میکنه یا اینکه دوتایی مساوی میشن، وقتی هم که غلبه کرد به حد ملزمه اگر رسید یکیشون نمیتونه ملزمه بشه، نمیشه هم مصلحت بشه ملزمه هم مفسده بشه ملزمه. پس از جهت ملاکات اجتماع امر نهی در شیء واحد برای ما محظور درست میکنه تو مقام ملاک. در مرحله حکمم یه سری اعلام مثل مرموع آخوند، مثل میزاین آینی که الان دارین میبینید، میفرمان در ما محضور درست میکنه، چون احکام رو اینا متضاد میبینن. ولی ما بعدا همون فرموش محقق اصفهانی میگیم ظاهرن تمامه و احکام در عالم اعتبار تضادی نخواهند داشت، همون که خویی هم پذیرفتن این حرف از ایشون. در مرحله سوم پس دو تا محضور تا حالا داشتیم، یکی در ملاکات یکی در مرحله خود احکام. مرحله سوم که محظور برای ما پیش میاد تو عالم امتثاله. محظور عالم امتثال اینه که امر مقتضی انباسه، میگه متعلق منو انجام بده، نهی مقتضی انزجاره، میگه متعلق منو ترک کن. تو مرحله امتثال برای ما محظور پیش میاد. ما باید توجه کنیم هر کدوم از این محظورها غیر دیگریه. با محظوری که در عالم مبادی و ملاکات هست با محظوری که تو خود حکمینه که تضاد دارن با هم دیگه، و اون محظوری که تو مقام امتثال هر کدوم باید جدا کن. چه بسا ما محظور دوم حل کردیم، گفتیم ما تضادی تو عالم اعتبار نیست، احکام با هم تضاد ندارن، محظور در مقام امتثال هم باید حل کنیم، محظور در مقام امتثال هم باید حل کنیم. یعنی بعد خلاصه تمام جهات محاضیر حل بشه. پس سه تا محظور در بحث داریم که باعث شده که ما به این مشکل بر بخوریم. خب این نکته اول که تو ذهنتونه، آیا اجتماع امر و نهی استحاله به ذات داره یا بالعرض؟ اینم بعد روشن بشه برامون حالا که محظور روشن شد. الان بعضیش میفهمن هم استحاله به ذات داره هم استحاله به عرض. بنابر نظر صاحب کفایی و میزان آینی و کسانی که قائلن به تضاد احکام استحاله به ذات داره، شما امر و آوردی نهی و آوردی اجتماع، این دوتا استحاله به ذات داره، این استحاله به ذات نمیشه محاله و هم تضاد داره. بنابر نظر اونها که کنده و اینجوری تصور کردن این استحاله به ذات. اما بنابر این که ما گفتیم دوتا محضور دیگه داریم، یک محضور در مرحله مبدأ، یه محضور دیگه در مرحله امتثال. خب محضوری که تو مقام امتثاله آیا استحاله به ذات یا بالعرضه؟ استحاله بالعرضه، به ذات که نیستش که. من در مقام امتثال میخوام دوتایی امتثال کنم، نمیتونم، قدرت من ندارم برش. یه استحاله چه استحاله میشه وقت بعد حکیم همچی کاری نمیکنه. استحالش برای این که خدا یکم چیز اهلی و بیاره که من نمیتونم، این استحاله است از جهت این که حکیم هم چی کاری نمی کنه. این استحاله به ذات نیست، مثل استحاله اجتماع امرونعی نیست، ببخشید استحاله زدن نیست، مثل نقیزن نیست، اجتماع نقیزن نیست، یه استحاله به ذات بوده باشه. این استحاله استحاله به لحظه. پس وقتی ما محضورهای مختلف رو تصور کردیم، میبینیم مثلا تضاد میشه استحاله به ذات. این که ما برامون تو عالم امتثال مشکل پیش میاد، نمیتونیم امتثال کنیم، بعد میگیم پس بنابراین خدا امر و نهی و دوتایی بر ما نیاورده، چون حکیمه استحاله بالعرض داره که خدای همچی امر و نهی بر من شما بیاره. توی این مورد باید بگه هم انجام بده، تکلیف منجزت هم همینه که انجام بده، هم انجام نده و حرمت درش منجزه. اینو میدیم نمیشه، همچی چیزی تصویر نخواهد. پس هم استحاله به ذات هست هم استحاله بالعرض. اگر اون استحاله به ذات رو حل کردیم مثل محقق اصفهانی، این استحاله بالعرض هنوز هست، اینم باید یه جوری حلش بکنیم. اینم تو ذهنتون بوده باشه. بحث دیگه ای که تو ذهن همین امر ثانی نزاع کبروی سروی هست اینه که آیا بنابر این که ما قائل به مسئله اجتماع بر اون پیش بیاد، علال قول به اجتماع، آیا تکلیف به محال لازم میاد یا تکلیف محال؟ کدومی که شد آیا وقت میگیم محضور تکلیف محاله، تکلیف محاله، وقت میگیم تکلیف به محاله؟ تو بحث ترتب یادتونه چی گفتیم در جواب میرزای ناینی؟ میرزای ناینی یه فرمایشی داشتن تو بحث ترتب، وقتی که پنج تا مقدمه میرزای ناینی برای ترتب ذکر کردن، به چه که رسیدن گفتن آقا امر به ازاله و امر به صلات تکلیفون بالمحال. بعد اومدن استحالش رو چجوری بیان کردن، گفتن آقا اینجا شارع داره چیکار میکنه؟ طلب جمع بین ضدین میکنه. یادتونه محقق اصفهانی چه ایرادی کردن به آقای ناینی؟ آقای ناینی فهم به نحسن شون فهمون طلب جمع بین ضدین. آقای ناینی اومدن چی؟ آقای اصفهانی چی فرمودن؟ فرمودن چه طلب جمع بین ضدین نیست، طلب ضدین است، شارع جمع کرده در طلب ضدین، طلب معیت ضدین نکرده. یعنی شارع نمیاد بگه این دو تا رو باید با هم انجام بدیم، معیت شما هم میخوام. نه، معیتو که از من شما نخواسته، جدا صلاتو جدا خواسته، ازاله هم جدا خواسته. کی از من شما معیتشو خواست؟ معیتو که نخواست، جمعشونو که نخواست. ببینید یادتونه که این تعبیر رو آقای ناینی یه دفعه تو ضمن تعبیر که به کار بردن اشتباه در تعبیر بود، فرمودن شارع طلب جمع بین ضدین کرده. طلب جمع بین ضدین یعنی چی؟ یعنی تکلیف به محال. نه، طلب جمع که نکرده بود، جمع بین دو تا طلب کرده بود که این دو تا امکان پذیر نیست. فرق بین طلب جمع و جمع بین طلبین، جمع بین طلب زدن کرده بین دو تا طلب، نه اینکه طلب جمع. درسته؟ اینجا هم همین حرفه. اینجا آیا اشکال تکلیف محاله یا اشکال تکلیف به محاله؟ چون اتیان مطلقه و اتیان مطلقه نه خودشون محال نیستن، تکلیف محال خودشون، خود اینا که محال نیستن که. شارع اومده مطلقه هم از من خواسته، محال نبوده، مطلقه نه هم از من خواسته، اینم محال نبوده. من که میخوام این دوتا رو هر دو رو انجام بدم به اشکال برمیخورم. این مسئله، اینو باید تفکیک داد بین این دوتا. آقای بروجردی فرمودن که علی القول بالاجتماع یلزم التکلیف المحال ولا یلزم التکلیف بالمحال. تکلیف بالمحال لازم نمیاد، چون که شاره که تکلیف به امر محال نکرده که، دو تا تکلیف متعدد بوده، هر کدوم تکلیف محال نبوده. ببینید شاره اینو باید حواسمون باشه، مثل میرزاین آینی هم تو این نقطه یه مقدار فرق کرد حرفشون. ببینید دو تا طلب بود، مثل اونجا تو بحث طلب تو، یه طلب خورده بود به صلات، یه طلب به ازاله، دو تا طلب بود، هیچ کدوم طلب محال نبود. اینجا دو تا تکلیفه، هیچ کدوم تکلیف محال نیست، هیچ کدوم تکلیف به محال نیست. آقای بروجردی هم اینجا این تعبیر رو بودن، میگن آقا اینجا هیچ کدوم تکلیف محال نیست، هر دو رو میشه انجام داد، پس نگیم تکلیف به محال. اما از بعضی از اساتین اینها اصرار داشتن بر این امر، البته تو بعضی تقریراتشون نیست، اینو من تو مجلس درس اضافه کردم اینجا، لزوم تکلیف به محال، این کلام بعضی از اساتین بود، ولی تو تقریراتی ازشون نوشتن نیست. ایشون قائل شدن نه، تکلیف به محاله، چون جمع بین این دوتا محاله، یلزم من الامر و نهی معن التکلیف بالمحال، یعنی اگر شارع هر دو تا تکلیف رو بیاره برای ما، این اسمش میشه تکلیف به محال. من عرض میکنم اینجا یه تکلیف واحد نیست، تو حرف آقای نانی گفتیم دو تا طلبه، نه یه طلب که رفته باشه رو جمع، اینو باید ما تفکیک کنیم. یه تکلیف نیومده که بگیم آقا این یه تکلیف رفته روی امر محال، شارع یه تکلیفی روی امر محال نیورده، دو تا تکلیف بوده، هر کدوم هم متعلقشون امکان. پس ببینید این کلمه رو باید فرق بذاریم بین تکلیف واحد و بین تکلیفن. اگر ما دو تا تکلیف رو به دیده یه تکلیف داریم نگاه میکنیم، به خودمون تصور میکنیم یه تکلیفه، بعد چه تکلیفه بعد امر ما، اما نه دو تا تکلیفه، هر کدوم از این تکلیفات چیه حکمشون جدا بوده. پس وقتی با خود میگیم تکلیف به محاله یا تکلیف محاله، بعد روی این نکته توجه داشته باشیم. اینجا دو تا تکلیفه، یه دونه تکلیف نبوده که شما میگید این تکلیف به محاله، دو تا تکلیفه، هر کدوم از این تکلیفه هم که جدا جدا نگاه کنید امکان پذیره که ما امتثالشون بکنیم. شما میخواید چون هر دو تا تکلیفو امتثال بکنید، دارید اینجوری میبینید، میبینید محاله نمیتونید، قدرت ندارید. از ناحیه شارع هر کدوم از این تکلیف ها به امر مقدور تعلق گرفته بوده، تازه به طبیعت تعلق گرفته. حالا ما حالا شرایط اینجوری بوده که یا به اختیار خودمون یا در اثر سوء اختیار بوده یا اصلا بدون اختیار واقع شدیم در این مسئله، گاهی وقتا بدون اختیار، گاهی وقتا با اختیار، گاهی وقتا با اختیار خودمون، گاهی وقتا سوء اختیار بوده، گاهی وقتا تو سوء اختیار هم نیست، ما اینجا مبتلا شدیم، میخوایم مسئله رو حلش بکنیم ببینیم چی میشه. این هم تو ذهنتون بوده باشه. پس محصل حرف ما میشه که این میشه فل متحصل، لا اشکال در استحاله اجتماع مذکور به تعبیر اینها کبرویان، نزاع در صغراست. ما حرفی توش نداریم، استحاله به ذات بالعرض رو داره به هر حال، یا به ذات شحل میکنیم بالعرض رو داره. انما نزاع در صغرا، به اینکه حکم از متعلق امر و نهی آیا به دیگری یا به اون مجمع واحد، به اون معنون واحد سرایت میکنه تا اجتماع بیش بیاد و بشه محال، یا اینکه سرایت نمیکنه تا قائل بشیم به جواز. این تو ذهن من شما باید باشه، حالا وارد بحث بشیم. من اشاره به اقوالم بکنم خیلی جمله بود، بعد بریم سراغ اصل بحث. اما اقوال در مسئله، یک قول بین بسیاری از اعلام قول جواز اجتماع بوده، هرچند مثلا بعضا طبقات بعد خیلی غالبه امتناع شدن، اما مثل محقق قومی، میرزای قومی، محقق اصفهانی، محقق ناینی، اینا غالب جواز شدن. و تعبیری که محقق قومی آورده میگه که میرزای قومی میگه جواز اجتماع مذهب اکثر اشاعره است، فضل ابن شازان از قدمای ما، و ظاهر کلام سید مرتضی هم همین جواز اجتماع و نهی بوده. عده‌ای از متأخرین حالا نسبت به مقدس اردبیلیشون داده، بعد ما یه قول دیگه یه نسبت بدیم به مقدس اردبیلی، هم فعلا ایشون جواز نسبت داده. تعبیری که ایشون نقل کرده میرزا قومی اینه که تفسیری که ایشون برای کلام مقدس اردبیل داره اینه که ایشون هم قائل به جوازه. حالا بعد من عرض میکنم فرمایش محقق اردبیلی، سلطان العلماء، محقق خونسالی فرزندشون، محقق شیروانی، فیض کاشانی، سید صدرالدین و حتی تعبیری که اینا دارن یزهر من الکلینی. تو کتاب کافی مرحوم کلینی عبارتی رو نقل میکنن از فضل ابن شازان، بعضی رو استظهار کردن تو باب طلاق ردی نمی کنن، استظهار کردن که مرحوم کلینی داره استشهاد میکنه، یعنی که انه خودش راضیه به این حرف. مثلا که فضل ابن شازان هم میدونید دیگه، این که بعضی ها تو بحث این که نماز تو زمین غصبی تصور چون روایت نداریم در این که بگی باطله، برعکس تصور خیلی ما نمازی که تو زمین غصب بخونیم روایت داله بر بطلانش، ظاهرا ما که چیز پیدا نکردیم، این اعلام هم خیلی خوب میگن ما نداریم اجماع. بعضی ها مقابل اجماع میگن که خب قول فضل ابن شازان چی بکنه. تازه یزهر که کلینی هم مرحوم کلینی هم ایشون این قول رو علاوه بر تأیید نقل کردن در کتاب کافی. اگر این بوده باشه اجماعی هم نخواهیم داشت، یعنی اجماع یعنی اینکه بطلان نماز خلاصه محل کلامه در زمین غصبی. حالا عبارت خود ایشون هم من آوردم اینجا توی همین صفحه 59 شما ملاحظه بکنیم، عبارت صفحه 58 کافی جلد 6 صفحه 92 تا 94 این روایتی که نقل میکنن تا صفحه 159 اون اواخرش هستش که انما قیاس الخروج و اخراج کرجلن دخل دار قوم به غیر اذنهم فصلا فیها فهو آسن فی دخول دار. این کلام از فضل ابن شازان دارن نقل میکنن. شما یه 6-7 خط بیاین بالاتر تو اونجا که عبارت کلینی داره میرسه، بعد مرحوم کلینی میفهمن قال الفضل ابن شازان مختصین اما قولهم ان ذلک شیء تعبد به الرجال، باز دوباره یه عبارتی میگن، بعد میاد تو اینجا چون بحث تو باب طلاقه، میان اینجا میگن انما قیاس الخروج و الاخراج کرجل دخل دار قوم به غیر اذنهم فصلا فیها فهو آسن فی دخوله دار و صلاته جائزه. این معصیت کرده داخل این زمین شده اما نمازش جائزه، برخلاف این فتوایی که الان خیلی از آقایون دارن میدن که نمازت باطله. حتی بعضا میفرمودن که اگر خود زمینم غصبی نبود اما اونجا حرمتی تو مجلس، مجلس حرمتی بود، حالا به ای عنوان، حالا بعضی مسائل بروجه بود، باز نماز اشکال پیدا میکنه. اما اونی که فضل ابن شازان داره تعبیر میکنه میگه که و هو آسن فی دخوله دار و صلاته جائزه، نمازش جائزه. ببینید یعنی هر کدوم به عنوان خودش، هر کدوم حکم خودش میکنه. رفتی تو زمین غصبی، از جهت رفتنت به زمین غصبی شما چیه؟ حکم اون کاری که انجام دادی فعل حرام بود و معصیت کار. نماز خوندی، تکلیف واجب تو ادا کردی، این نمازی که خوندی چیه؟ این دیگه اشکال شرعی نداره. این تعبیری که تو ذهن این بزرگان بوده، لعن نزالک لیس من شرائط صلات، این دیگه از شرائط صلات نیست که زمین غصبی نباشد، لعنه منهی عن ذلک صلا او لم یصلی، نه خورده به اینجا حالش نماز بخونه چه نخونه. این که ذهنتون بوده باشه. بعضا استفاده کردن که مرحوم کلینی هم قائل به این قول شده، داره به علاوه چه تأیید اینو میاره، استشهاد داره میکنه که انده به اینجا. و بعضا تعبیر کردن که از کلام فرض ظاهر میشه که این از مسلمات شیعه بوده که داره به این استشهاد میکنه، یعنی مخالف عامه بوده، کمان که علامه عزیزی هم تو بهار یه همچی چیزی رو نقل کردن که عبارتش باز اینجا هستش. خب بعد یه نکته دیگه ای هم باز میگن بعضی از اعلام متأخرین ما هم این رو تقویت کردن. حالا بریم قول امتناع. قول امتناع قول مشهور مثل صاحب کفایه دیگه، اینا رو نمیخوام مش وایسی. اونی هم که عرض کردم که قول مقدس اردبیلی و میرزای قمی به عنوان قائل به جواز آوردن، قولشون اینجور نقل شده که به عنوان یک قول ثالث تفصیل بین عقل و عرف، شیخ انصاری اینجوری برداشت کرده به قولشون، یعنی میرزای قمی تحلیلشون این بوده که آیه مقدس اردبیل قائل به جوازن، اما شیخ انصاری تعبیرشون اینه، میگن که شیخ انصاری میگن ظاهرا یک قول ثالثی در مسئله ما وجود داره و تفصیل بین عقل و عرف. مرحوم مقدس اردبیلی گفته که خلاصه متعلق امر و نهی متعددانن به حسب دقت العقلی، یعنی به دقت العقلی اینا متعددن، ولیکن عرف اینها رو متعدد نمیبینه، یعنی واحد هست متعلق عرفن، لذای قول تفصیل اینجا به تعبیر شیخ انصاری این تعبیر کردن، گفتن قول ثالث به تفصیل وجود داره و اون قول به جواز است عقلا و امتناع عرفن، یعنی اجتماع امر و نهی جائزون عقلا ممتنعون عرفن. این حرف ایشونه. حالا اینکه بحث بین عقل و آیا عقل و عرف رابطشون چیه، اینجا کدوم رو باید محکم کرد، خود میرزا نائینی این تعبیر رو داشتن که بعض الاساتید اینو مکرر نقل میکردن از میرزا نائینی. تعبیر میرزا نائینی قبلا عرض کردم خدمتتون، میرزا میفرمان که در شناخت عناوین اون تهدید عنوان، تهدیدی که این عنوان چیه که متعلق به حدود واقع شده، کار عرفه. مثلا فرض کنید غنا، باید عرف تشخیص بده غنا چیه، تهدید عناوین کار عرفه، ولی کن تطبیق عناوین بر مصادیقشون فعلا به دقت العقلی است. اینجا کار دقت عقلی است، یعنی هر کدوم ملاک خودشه. خود میرزا تعبیرشون این بوده، تهدید عناوین به عرف، این موکول به عرف شده، عنوان ها رو شما بخواید تعریف بکنید و تهدیدش بکنید، ولیکن تطبیقش بر مصادیقش کار دقت عقلی هست. این فرمایش خود میرزا است، یعنی خود فرق بین عرف و عقل رو در اینجا خود میرزا اینجوری بیان کردن، تهدید کار عرفه، تطبیق کار عقله، یعنی به دقت عقلی باید تطبیق کنید. و الا اینکه حالا مثلا این عنوان مشخص شده، متعلق حکم شرعی مشخص شده، تسامحاً تطبیق داشته باشه در دید عرف فایده نداره، تطبیق به دقت العقلی باشه، تسامحاً تطبیق به چیز دیگه داشته باشه حکم به چیز سرایت نمیکنه. تسامحاتی که در تطبیق هست مورد قبول نیست در نظر میرزای نائینی. این تو ذهنتون بوده باشه، اقوال دیگه ای هم بوده که ما دیگه کاری بون اقوال دیگه نداریم، فعلا این کلیات بحث تو ذهنتون باشه تا ببینیم چیکار کنیم. سلام علی محمد.